برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز انتقال مواد اساس به مراکز رایدهی خبر داد. مسئولین امنیتی ولایت پروان تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول سبب افزایش موارد بدامنی در این ولایت اند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. بخشی از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهران برایتان داریم. اما پیش از که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را به گونه کامل تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از مخالفین مسلح دولت خبر میدهند. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر گیرد. با سلسله بازی‌های 20 اووره سه جانبه کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن به تیم زیمبابوه امروز به مساف بنگلادش می‌رود و حملات تیاره‌های بی پیلوت بر تأسیسات عربستان سعودی نیمه از تولیدات نفت این کشور را مختل ساخته است. مشروع اخبار. نظامیان افغان میگویند 10 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان ورده کشته شدند. اعلامیه قول اردوی 203 تندر می افزاید که در مقر غزنی 26 نفر از مخالفین و 90 نفر دیگر در پکتیا و پکتیکا کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر گیرد. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، میگوید در جریان گفتگوها میان نمایندگان سیاسی این گروه و هیئت صلیب سرخ در قطر، طالبان تعهداتشان را با فعالیت‌های این نهاد ابراز کردند. طالبان در 22 ماه حمل امسال اعلام کردند که برای کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان صحی جهان اجازه نمی‌دهند تا کمپین واکسن را تطبیق کنند و یا به ارائه خدمات صحی بپردازند. به دنبال لغو فعالیت‌های این اداره‌ها، وقایع پولیو یا فلج اطفال در افغانستان افزایش یافته است. مقام‌های صحی ولایت اروزگان دیروز گفتند که یک واقعه تازه پولیو را ثبت کردند که به این ترتیب شمار کودکان آغشته با این بیماری در آن ولایت در جریان امسال به 8 تن رسیده است. با سلسله بازی‌های 20 اووره سه جانبه کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن به زیمبابوه امروز به مساف تیم کرکت کشور میزبان بنگلادش می‌رود. بازی کرکت با تیم بنگلادش ساعت 5 عصر به وقت کابل در میدان چیتاگانگ برگزار می شود. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت کرکت بازان افغان در مسابقه دیروز با تفاوت خوب بر تیم رقیب پیروز شدند. قرار است امروز تیم کرکت افغانستان در مسابقات سه جانبه در برابر تیم کرکت بنگلادش به میدان برود. تیم افغانستان در این مسابقه هم آمادگی کامل دارد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان افزود که بازیکنان افغان در این سلسله بازی ها 3 مسابقه دیگر در پیش دارند که تیم های برنده به بازی نهایی را پیدا می کند. این بازی های 3 جانبه میان تیم های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه روز جمعه گذشته آغاز شده و تا 24 سپتامبر ادامه می یابد. تیم کرکت افغانستان تا کنون 8 بازی 20 اووره را با تیم کرکت زیمبابوه انجام داده که در همه آنها برنده شده است. در حمله تیاره های بی پیلوت که امریکا ایران را مسئول آن می داند، تقریبا نیمه از تولیدات نفت عربستان سعودی را مختل ساخته است. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، دیروز همزمان با وقوع این رویداد گفت که ایران با اکمالات جهانی انرژی یک حمله بی سابقه انجام داده است. از سوی دیگر، یک سناتور سرشناس امریکا، لنس گراهام، گفت که وقت آن فرا رسیده که اگر تهران به اعمال تحریک آمیز ادامه دهد و غنی‌سازی یورانیم را افزایش دهد، یک حمله علیه تصفیه خانه های نفت ایران مورد غور قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتر خود گفت که کدام دلیلی وجود ندارد که این حملات از استقامت یمن صورت گرفته باشد. ایران دقایق پیش دست داشتن خود در این حملات را رد کرد. در اثر این حملات تولیدات روزانه نفت عربستان سعودی 5.7 میلیون بیرل کاهش یافته که تقریبا نصف تولیدات کلی این کشور را تشکیل می دهد. و نخستین دستگاه اتمی متحرک روی آب روسیه پس از یک سفر 3 هفته‌ای به مقصد نهایی خود رسیده است. این دستگاه اتمی در روی آب 5000 کیلومتر را طی کرد تا دیروز در مناطق شرق دور این کشور به منزل رسید. روس اتم، شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، گفت این دستگاه اتمی در شهر بندری پیویک منطقه ارکتیک یا خود به شمال لنگر انداخته است. اداره بین‌المللی گرین پیس که برای حفظ محیط زیست مبارزه می کند این دستگاه اتمی را به نام چرنوبیل شناور می داند. اما روس اتم می گوید باشندگان محل، شرکت‌های گاز طبیعی و نفت از این دستگاه استفاده کرده انرژی برق تولید می کنند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید. شنونده رادیو آزادی، این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی به مراکز و ولسوالی ها آغاز شده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات این پروسه تکمیل میگردد.
مواد اساس و غیر اساس که شامل دزگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست، برگه های رایدهی است، انتقال داده میشه.
مسئولان امنیتی ولایت پروان تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت باعث افزایش و گسترش اصلی ناامنی ها اند.
این گروپ ها سرقت میکنه، اختطاف میکنه، زندان شخصی داره، باجگیری میکنن، پاتک داره، یکی از گروپ ها پاتک داره در مسیر راه پروان بامیان پاتک داره، خازی میکنه.
نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در ولایت غور میگویند که مسئولین کمپاین های انتخاباتی در این ولایت کارمندان حکومت هستند. و در بخش رویدادهای های جهان میشنویم که واشنگتن حمله دیروز بر تاسیسات نفت عربستان سعودی را یک حمله بی سابقه به اکمالات نفت جهان خوانده، ایران را مسئولیان میداند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی از مراکز به ولسوالی ها آغاز شده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات این پروسه تکمیل میگردد. مقامات این کمیسیون میگویند که در حدود 33 ولسوالی از طریق زمین و هوا مواد حساس و غیر حساس انتقال شده است. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی با ابراز نگرانی میگویند ممکن وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی ها روی این روند تاثیر منفی به جا بگذارد. در این مورد همکارمان فرشتنده داد جزئیات را دارد و بیشتر در این مورد برای ما میگه. سلام فرشته جان، خسته نباشید، بفرمایید.
سلام به شما هم. با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات نیز آهسته آهسته آمادگی هایش را برای فراهم سازی زمینه برگزاری این روز نهایی می سازد. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات اکنون از آغاز روند انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از مراکز ولایت ها به ولسوالی ها خبر می دهند. بر بنیاد گفته های مسئولان در این کمیسیون، تاکنون در نخستین روز آغاز این روند مواد حساس و غیر حساس به 33 ولسوالی از طریق زمین و هوا انتقال یافتند. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس جدول زمانی انتخابات آنان کارهایشان را پیش میبرند. آقای ابراهیمی میگوید که روند انتقال این مواد به تمام ولسوالی ها و ولایات یک روز پیش از برگزاری انتخابات پایان میخواهد یافت.
تا اکنون به 33 ولسوالی ها مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده، با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شد. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که 5 میزان هست، مواد اساس و غیر اساس که شامل دزگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رایدهی هست، انتقال داده میشه.
اما چالش های امنیتی در ولسوالی ها و در راه هایی که بین ولسوالی ها می انجامند هنوز هم پا برجاست. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند وضعیت امنیتی در برخی ولسوالی ها ممکن روی روند انتقال مواد تاثیر منفی به جا بگذارد. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی در این باره چنین می گوید.
مواد که زیاد در رقم دیگه سوال در پارلمانی تاکنه که در رقم دید 550 پیتر شاو خواهر سوالی که اووز در رقم نه حتی اول سوالی ترست برده نخواهی دیو که چی در رقم نورم زفانه چی اول سوالی دیگه وقت رسیوی زین اول سوالی تا بودباینم چی مواد ورسی که ولی زین اول سوالی تا خامخواه جگره سالت ده یا به زن پکر آولی یا به سنز پکر آولی.
کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات امنیتی در برخی ولسوالی ها را پذیرفته اما میگوید نهادهای امنیتی برای تامین امنیت این روند تعهد کردند. فرشتن دار رادیو آزادی کابل.
ولی همچنان بر سلسله رویدادهای انتخاباتی میشنویم که نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در غور میگویند که مسئولان کمپین های انتخاباتی در این ولایت کارمندان حکومت هستند. مسئولان این نهادها دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که تمام ستادهای انتخاباتی در این ولایت از سوی کارمندان حکومت رهبری میشوند و گفته آنان با آنکه حکومت بارها به کارمندانش هشدار داده است که در موضوعات انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند اما با آن هم کارمندان حکومت خلاف قوانین به این موضوع می‌پردازند. اما سخنگوی والی غور می‌گوید که تا هنوز در این مورد کدام اطلاع رسمی ندارند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور از آنجا با جزئیات.
نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخابات همراه با مسئولین حکومت در غور تا یک کنفرانس مطبوعاتی که به هدف شریک‌سازی یافته‌های مجمع و یا همانکنده نهادهای جامعه مدنی در این ولایت برگزار گردیده بود، مسئولین این نهادها از شرکت گسترده کارمندان حکومت در ستادها و کمپین‌های انتخاباتی انتقاد کردند. آنان در این کنفرانس تاکید کردند که کارمندان حکومت خلاف قوانین در مبارزات انتخاباتی شرکت می‌کنند. قربان محمدی مسئول فیفا و یا نهاد ناظر انتخابات در غور می‌گوید که کارمندان حکومت خلاف قوانین اساسی و قانون انتخابات به مبارزات انتخاباتی می‌پردازند. به گفته ای وی هم اکنون اکثریت ستادهای انتخاباتی در این ولایت از سوی کارمندان حکومت رهبری می‌گردد.
عدم رعایت احکام قانون اساسی، قوانین انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور است. امروز می‌بینیم که اکثریت از کارمندان ستادار کارمندان دولتی تشکیل می‌کنه. کنابت کارمندان دولتی در ستاد انتخاباتی کار.
نظر به قانون انتخابات افغانستان کارمندان دولت اجازه ندارند که در کمپاین های انتخاباتی از امکانات دولتی به نفع یا ضرر یک نامزد کمپاین کرده و در کمپاین های انتخاباتی شرکت کنند. از سوی هم محمد حسن اکمی هماهنگ‌کننده نهادهای جامعه مدنی در این ولایت تاکید میکند که کارمندان حکومت خلاف قوانین از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده کرده و در کمپاین های انتخاباتی شرکت می کنند.
از این جمله زنا ما نگران هستیم که این بار مردم در انتخابات بسیار کم شرکت خواهند کرد، خصوصا زنان. به دلیل امنیت، به دلیل اینکه شاید عکسشان در جامعه سنتی افغانستان گرفته میشه. بحث دیگه بحث نگرانی هست که متاسفانه امروز می بینیم که بسیار از مقامات دولتی در کمپاین ها شرکت میکنن، کمپاین میکنن و از امکانات دولتی استفاده میشه.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور اشراک کارمندان دولتی را در کارزارهای انتخاباتی رد میکند و میگوید که آنان تا هنوز در مورد شکایت رسمی دریافت نکردند.
ما تا این راست تا کنون کدام گزارشی نداریم که کدام کارمند دولت در سطح ولایت غور در جریان ساعات رسمی وظیفه خود اداء کرده باشه و کمپاین کنه و به نفع یک کاندید کار کنه. در صورتی که چنین کاری را صورت بگیره تمام طبق قانون برای او برخورد میشه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پیش از این چند تن از اعضای حکومت را به دلیل تخلف انتخاباتی جریمه نقدی و همچنان از حق رای دهی محروم کرده است.
و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که نسیم شفق پیشکش میکند.
بر اساس یک قرارداد تازه سنگ کرومایت پس از استخراج در داخل افغانستان پروسس خواهد شد. نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته که این قرارداد به ارزش 20 میلیون دلار با 5 شرکت امضا شده است. ولی ولا زدران معین پالیسی و برنامه های این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد حق امتیاز از شرکت ها به هدف تشویق سرمایه گذاری از 30% به 7.5% کاهش یافته است. آقای زدران میگوید که این شرکت ها تا یک ماه بررسی معادن سنگ کرومایت را در ولایت های پروان، لوگر، میدان وردگ و کابل تکمیل خواهند کرد. محصولات پسته بادغیس امسال حدود 25% کاهش خواهد داشت. عبدالتواب طایب رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که علت این کاهش خشکسالی پارسال بوده که به علت آن نوده های جنگل پسته متاثر شده است.
پارسال آماری که ما ارائه میکردیم 1000 متریک تن بود، امسال حدودا 15000 متریک تن، البته آمار ما تقریبیه دیگه. توی آفات امروز کو میتونم مشکلی وجود نداره.
او میگوید در حال حاضر قیمت 1 کیلو پسته در بادغیس 1500 افغانی است و با صدور آن به خارج ارزش آن بیشتر خواهد شد. ولایت بادغیس نزدیک به 30000 هکتار زمین جنگل پسته دارد و افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در بازار کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، 1 یورو 86 افغانی و 25 پول، 1 پوند استرلینگ 96 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان می‌شنویم که واشنگتن حمله دیروز بر تأسیسات نفت عربستان سعودی را یک حمله بی سابقه به اکمالات نفت جهان خوانده، ایران را مسئولیان می‌داند. مقامات آمریکایی می‌گویند که حملات طیاره‌های بدون پیلوت نصف تولیدات عربستان سعودی و 5% تولیدات جهان را مختل ساخت. شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور این موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده و برای ما می‌گوید. سلام جناب سرور.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
جناب سرور، واکنش واشنگتن در برابر این حملات چیست؟ اگر با جزئیات بیشتر روشن کنین موضوع را.
تشکر بسیار زیاد. ده حمله طیاره‌های بی پیلوت که امریکا ایران را مسئول آن می‌داند، تقریبا نیم از تولیدات نفت عربستان سعودی را مختل ساخته است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا دیروز همزمان با وقوع این رویداد گفت که ایران با اکمالات جهانی انرژی یک حمله بی سابقه انجام داده است. از سوی دیگر یک سناتور سرشناس امریکا لنسی گراهام گفت که وقت آن فرا رسیده که اگر تهران به اعمال تحریک‌آمیز ادامه دهد و غنی‌سازی یورانیم را افزایش دهد، یک حمله علیه تصفیه‌خانه‌های نفت ایران مورد غور و بررسی قرار گیرد. وزیر خارجه امریکا در پیام توییتر خود گفته که کدام دلیلی وجود ندارد که این حملات از استقامت یمن صورت گرفته باشد. او همچنین رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را به پیشبرد دیپلماسی کاذب متهم ساخت. وزیر خارجه امریکا نوشت در حالی که حسن روحانی و جواد ظریف چنان وانمود می‌سازند که سرگرم تلاش‌های دیپلماتیک می‌باشند، تهران در تقریبا 100 حمله به عربستان سعودی دست دارد. مایک پومپیو نوشت در حالی که همه خواستار کاهش تنش در خلیج فارسند، ایران با اکمالات انرژی جهان یک حمله بی سابقه انجام داد. او نوشت که امریکا از همه کشورهای جهان می خواهد تا این حمله را علنا و با صراحت محکوم کنند.
جناب سروسیب، ایران چه واکنش نشان داده با این اتهامی که برای وارد است؟
ایران دقایق پیش دست داشتن خود در این حملات را رد کرد. شورشان حوثی مورد حمایت ایران در یمن مسئولیت حملات به تأسیسات نفت عربستان سعودی در شرق این کشور را به دوش گرفته. در اثر این حملات تولیدات روزانه نفت عربستان سعودی 5.7 میلیون بیرل کاهش یافته که تقریبا نصف تولیدات کلی این کشور می باشد. روزنامه وال استریت جورنال و آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهند که در اثر این حملات تولیدات روزنامه نفت در جهان 5% کاهش یافته. بله.
برای جلوگیری از کاهش نفت در بازارهای جهانی چه اقداماتی روی دست گرفته شده با این رویداد؟
بله، وزیر خارجه امریکا گفته که این کشور با همکاری با شرکا و متحدین خود تلاش خواهد کرد تا بازارهای انرژی جهان چون گذشته به خوبی اکمال شوند و ایران پاسخگوی تجاوز خود قرار گیرد. از سوی دیگر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی گفت که حملات بامداد دیروز بر تأسیسات بقیق و خریس منجر به یک اختلال موقت در تولیدات نفت این کشور شد. در این حال وزارت انرژی آمریکا ابراز آمادگی کرده که اگر ضرورت احساس شود بازارهای جهان را از طریق ذخیره‌گاه استراتژیک خود اکمال می کند. معلومات رسمی نشان می دهد که ذخیره نفت آمریکا به 630 میلیون بیرل نفت می رسد.
تشکر از همکار ما سلطان محمد سرور که در مورد اتهام حمله ایران بر عربستان سوریه به خاطر از بین بردن پایگاه های نفت گزارش های مفصل را برای ما شما پیشکش کردن. مسئولان امنیتی ولایت پروان تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت باعث افزایش و گسترش ناامنی ها شدند. با گفته مقام ها شمار زیادی از این افراد از سوی زورمندان حمایت میشوند. در این باره از پروان جزئیات را داریم.
ادامه مشکلات ناشی از بدامنی در ولایت پروان نگرانی مردم و جامعه مدنی این ولایت را برانگیخته است. از نظر مسئولین حکومتی این ولایت تهدیدات امنیتی بیشتر از سوی گروه‌های مسلح غیر مسئول اعمال می‌شود که این تهدیدات شامل قتل‌ها، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و باجگیری است. عایل شبروز یک تن از بزرگان قومی در ولایت پروان در این مورد در یک جمع مردمی از نگرانی‌های موجود در این ولایت گفت:
ناامنی و بدامنی در ولایت پروان فعلا قوس سعودی خودم یه پیمایت ناکارگیز، بیکارگیز، کمکاریز، کنکاریز با گذشت روز نه تنها اوضاع ولایت پروان بهبود نیافته بلکه روز به روز با وخامت میگیرد.
در این حال مسئولین امنیتی ولایت پروان عامل اساسی افزایش و گسترش بدامنی را در این ولایت حضور گسترده و فعال گروه‌های مسلح غیر مسئول بیان می‌کند. عبدالله عزیزی رئیس امنیت ملی ولایت پروان میگوید گروه‌های مسلح غیر مسئول در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت عامل موارد بدامنی‌اند.
موجودیت افراد مسلح غیر مسئول یکی از عمدترین عوامل است که در پروان باعث بدامنی و ناامنی شده و به شکل انفرادی و هم هستند و به شکل گروپوار و کتلوی هستند. به شکل انفرادی و اشخاص افراد در گرد یک تعداد از بزرگا، هیچ بزرگوار ما نیست که یک 4-5 تای دیگه اضافی نداشته باشه، پیش خود در گردشان هستند و مسلح هستند. گروپای کتلوی شونه در غربنده است که نعیم است، اضافه از 100 نفر مسلح غیر مسئول در سایه شاگرد است. این گروپ های هستند که در اوج باعث بدامنی و بیامنی شده. این گروپ ها سرقت میکنن، اختطاف میکنن، زندان شخصی داره، باجگیری میکنن، پاتک داره. یکی از گروپ ها پاتک داره در مسیر راه پروان بامیان پاتک داره، خازی میکنه.
مسئولین امنیتی ولایت پروان در حالی از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و تهدیدات ناشی از بدامنی ها با وسیله این گروه ها شکایت و نگرانی دارند که مردم از حکومت محلی این ولایت همواره می خواهند تا جلوی این گروه ها را بگیرد. مسئولین حکومتی می گویند برای رسیدگی به این خواست مردم تلاش دارند.
و از پروان به جوزجان می رویم. مسئولین معارف ولایت جوزجان می گویند برای مسئولیت شاگردان مکاتب در ولسوالی های ناامن مکاتبی را که در بین خط نبرد گروه های طالبان و نیروهای امنیتی قرار داشتند از خانه های مسکونی انتقال دادند. ولسوالی منگجی که مردیان، خانقا و آقچه ولایت جوزجان از جمله ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان به شمار می روند که به گفته مسئولان اکثر مکاتب مرکزی ولسوالی ها در بین نبرد موقعیت دارند که این مسئله چالش بزرگی را برای استادان و شاگردان به وجود آورده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار از آنجا با جزئیات گزارش کرده. گزارش تهیه کرده است که از یک مکتب شروع می شود.
لیسه مرکزی ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان در خط نبرد بین طالبان و دولت واقع شده و شاگردان در اینجا زیر آتش جنگ مشغول درسند. درس های لیسه مرکزی منگجیک که اکنون در محوطه یک مدرسه مخروبه جریان دارد، بر دیوارهای آن داغ مرمی سلاح‌های سبک و سنگین آشکار است. یک تن از معلمین محلی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت دوما می شود که آنها از مرکز ولسوالی کوچ کرده و در مدرسه که 2 کیلومتر از تعمیر مکتب اصلی فاصله دارد تدریس خیش را آغاز نمودند. وی به همین ارتباط گفت این مکتب که فعلا ما در آن تدریس می نماییم قبلا در جوار تعمیر ولسوالی قرار داشت و طالبان از داخل مکتب نیروهای امنیتی را نشان می گرفتند و فکر ما آرام نبود و شاگردان ما هم هر لحظه احساس خطر می کردند. دوما می شود که در این مدرسه مخروبه به تدریس دروس شاگردان آغاز نمودیم. جنگ و ناامنی در کنار تمام پیامدهای منفیش، نظام آموزش و پرورش ده ولسوالی جوزجان را با چالش ها روبرو کرده است. ولسوالی منگجیک یکی از این نمونه های برجسته این روند است. سالی محمد سالی رئیس معارف جوزجان میگوید که در سطح ولایت جوزجان در چهار ولسوالی ده ها مکتب در خط نخست نبرد بین طالبان و دولت واقع شده و شاگردان در زیر آتش جنگ مشغول درسند. رئیس معارف جوزجان گفت دو ماه می شود که برای مسئولیت شاگردان شماری از مکاتبی که در خط نبرد قرار داشته و جاهای امن انتقال داده شده است.
با تفاهم با حکومت محلی، بعضن با تفاهم با امو مخالفین، ما جای آموزش شاگردان تغییر دادیم. مثلا مکتبی بوده که بین خط نبرد حکومتی ها و مخالفین بوده، در اوجه هر لحظه احتمال از این بوده که شاگردای ما متضرر شوند، خدای نخواسته جانای شیرینشان از دست بتن. باز ما با اداره مرکزی یا با ولسوالی مربوطه اما هنگ کردیم و اونا را جایش تغییر دادیم، به خانه های مسکونی بردیم، به جایی بردیم که از این خطرات در امن بوده باشه.
رئیس معارف جوزجان گفت که شاید تدریس در خانه های مسکونی معیاری نباشد، اما تلاش نهایی شده تا مکاتب در ولسوالی های ناامن فعال نگه داشته شوند. چالش های امنیتی در ولسوالی منگجیک کار را به جای کشانده که از نگاه پیشرفت آموزش نمیتوان این ولسوالی را با یک ولسوالی امن مقایسه کرد. برای فعلا در ولسوالی منگجیک تنها پسران تا صنف 12 و دختران تا صنف 6 درس می‌خوانند. با باور کارشناسان، فعالیت مکاتب در خط نخست نبرد در دراز مدت پیامدهای ناگواری برای نسل‌ها در قبال خواهد داشت. محمد عظیم ابراهیمی استاد پوهنتون جوزجان میگوید که جبران فرصت‌های از دست رفته دشوار است. او تأکید میکند که آموزش و پرورش امروز سرمایه گذاری برای فرداست.
واقعا مکتب که در بین جنگ در خط نخست جنگ قرار داشته باشه، مکاتب بسته میشه، اونجا مسدود میشه، شاگردان به مکتب آمده نمیتونن، معلمین رفته نمیتونن، عواقب عجیب به ملت و شاگردان یک ضرر بسیار در آینده داره.
بر اساس آمار ریاست معارف جوزجان، اکنون در این ولایت 220 هزار دانش آموز، 7 هزار آموزگار و 405 باب مکتب وجود دارد. بر اساس این آمار 180 باب مکتب هنوز ساختمان ندارند و شاگردان آنها در زیر خیمه ها مشغول آموزش هستند. پیش از این صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده بود که 40% کودکان افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی نمی توانند به مکتب بروند. هرچند در ولایت جوزجان تا هنوز دروازه یک باب مکتب هم برای شاگردان مسدود نشده.
حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم که مطالب درشت و مهم آن را همکارم راتب نوری ورق زده و برای ما شما پیشکش میکند.
لغو گفتگوهای صلح امریکا با طالبان از مهمترین عناوین سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش پرسیده است که مذاکرات دوحه گفتگوهای صلح یا معامله. سرمقاله نویس نوشته است که زلمه خلیلزاد در قطر با طالبان معامله کرده بود و این معامله برای افغانها قابل پذیرش نبود. سرمقاله نویس می نویسد که افغانستان و امریکا به یکدیگر نیاز دارند و لازم است که سیاسیون افغان در مورد صلح موقف واضح داشته باشند و آن را با مقامهای امریکایی در میان گذارند. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته است که طالبان مسلح از ریختن خون افغانها دست نمی کشند. سرمقاله نویس نوشته که طالبان در جریان مذاکرات صلح با امریکا حملاتشان را شدت بخشیدند و همه روزه ده‌ها خانواده افغان را بر گلیم غم می نشاندند. سرمقاله نویس می نویسد که تفاهم میان افغانها یگانه راه حل بحران کنونی افغانستان است و رفت آمد طالبان به آدرس‌های دیگر در این زمینه مفید واقع نخواهند شد. روزنامه ویسا در سرمقالهش پرسیده است که افغانها به کدام جهت در حرکت هستند. سرمقاله نویس نوشته است زمانی که گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهور آمریکا لغو شدند، موقف گیری های شدید در برابر طالبان صورت گرفتند. به نوشته سرمقاله نویس، برخی واقعیت‌ها وجود دارند که بر سرنوشت افغانستان تاثیرگذار هستند.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت استودیو نشان میده که نزدیک میشه به 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل، و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه، و بدون بیان برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشین.
نظامیان افغان میگویند 10 نفر از شورشان طالب در چندین ولایت در جنوب کشور کشته شدند. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیتهایش را در افغانستان از سر گیرد. و سلسله بازی‌های 20 اووره سه جانبه کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن به زیمبابوه امروز به مساوی تیم کرکت بنگلادش می‌رود. و حملات طیاره‌های بی پیلوت بر تأسیسات عربستان سعودی نیمه از تولیدات نفت این کشور را مختل ساخته است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سازمان ملل متحد دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مانعی در برابر امنیت و رشد اقتصادی افغانستان میداند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
نزدیک به 40 کیلوگرم مواد مخدر و 10 لیتر مشروبات الکلی در ولایت جوزجان به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 19 سنبله با اجرای عملیات در کمربند سلطان کوت جوزجان 37 کیلوگرم تریاک را هنگام کشف و ضبط کرد که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود. در عملیات دیگر که در شهر شبرغان انجام شد، 535 لیتر مشروبات الکلی از یک منزل مسکونی به دست آمد. 3 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد در این 2 عملیات دستگیر شده اند. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق از پنجشیر به کابل ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی پنجشیر آمده است کارمندان کشف و استخبارات ولسوالی خنج پنجشیر به تاریخ 18 سنبله 109 کیلو و 500 گرم چرس را که در یک موتر هایلکس جاسازی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. دوسیه های بیش از 30 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شد. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت 31 تن که در 8 ولایت کشور در پیوند به 22 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، دوسیه های آنان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده و محاکمه این مرکز طی مراحل آن را آغاز کرده است. از میان افراد بازداشت شده، 9 تن آنان افرادی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را در بطنشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. سازمان ملل متحد از دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی می کند.
To defeat terrorist groups militarily.
مصاحبه داریم با قانوندان یار محمد یاری در رابطه با حقوق معتادین.
قانون اساسی افغانستان هیچ تفکیک بین فرد معتاد یا غیر معتاد یا مریض یا زن و مرد وجود ندارد.
اجمل سروری برای ما قصه خواهد کرد که چگونه در زندان پلوچرخی به مواد مخدر معتاد شد.
خب سیگارت برای ما پیش کرد و یک دودت ما سیگارت زن و وقت یک دود تلخ یک چیز بدمزه که وقت خوشایند نبود البته دفعه اول برای ما.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس موتر یک وکیل را تلاشی میکند.
دروازه موتر واس کو بچه.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آغاز می‌کنیم. ملل متحد دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مانعی در برابر امنیت و رشد اقتصادی افغانستان می‌داند. یوری فیدیتوف، رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت اقتصاد جرمی و تطهیر پول گروه‌های تروریستی و جنگجویان را در افغانستان تمویل می‌کند و این گروه‌ها با میلیون‌ها دلار عاید مواد مخدر ثبات این کشور را تهدید می‌کنند. دولت افغانستان با تاکید بر گسترش کنترل نیروهای افغان بر سرحدات و میدانهای هوایی جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، پیروزی این مبارزه را نیازمند مشارکت جهانی می‌داند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به هدف بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان عوامل یاد گردید که سبب دوام جنگ و مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. یوری فیدیتوف، رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که از طریق ویدیو کنفرانس با اشتراک کنندگان صحبت می کرد گفت هرچند نیروهای افغان توانستند جلو قاچاق صدها تن مواد مخدر به خارج و واردات مواد کیمیایی به هدف تولید هیروئین را به این کشور بگیرند، اما به گفته آقای فیدیتوف هنوز نیز صدها میلیون دلار عواید مالی مواد مخدر به گروه‌های تروریستی می‌رسد و آنان با استفاده از این پول جنگ را تشدید می‌کنند.
مشکلات ناشی از مواد مخدر، اقتصاد جرمی و تطهیر پول، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کند. این جرایم بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر گذاشته و مانع تطبیق برنامه‌های کاریابی، رشد سکتور خصوصی و افزایش عواید می‌گردد. مناطق تحت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد و آنان سالانه از این منبع صدها میلیون دلار به دست می‌آورند.
هرچند دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل تا حال گزارش کشت کوکنار در سال 2019 میلادی را نهایی و اعلان نکردند، اما رئیس عمومی این اداره به نشست شورای امنیت گفت که بررسی‌های ابتدایی آنان نشان می‌دهد که کشت کوکنار در سال 2019 میلادی کاهش بیشتر یافته است. عادل راز، نماینده افغانستان در سازمان ملل که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کرد، از تلاش‌های تازه دولت برای کنترل سرحدات افغانستان جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر یاد کرد، اما به گفته وی مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر نیازمند مشارکت جامعه جهانی است.
To defeat terrorist groups militarily, we have
حکومت افغانستان به خاطر تضعیف فعالیت‌های نظامی گروه‌های توریستی منابع مالی آنان را که مواد مخدر است از بین می‌برد. در کنار عملیات برای ضبط مواد مخدر در تمام نقاط افغانستان، نیروهای افغان کنترلشان در میدان‌های هوایی و مناطق سرحدی را جدی‌تر ساخته‌اند تا جلو قاچاق مواد مخدر را بگیرند. اما جامعه جهانی باید با موضوع مواد مخدر دید فراختر داشته باشد، تقاضا با آن را کاهش دهد و استراتژی منطقوی را برای مبارزه با آن تدوین نماید.
محمد عمر شیرزاد، والی پیشین فرا و تحلیلگر سیاسی، کشورهای منطقه را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به کمکاری متهم می کند و می گوید کشورهای همسایه افغانستان مسیر اصلی قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و مواد مخدر به بازارهای جهانی اند.
کم مسئولیت چودوی تراجه کردی؟
مسئولیتی که در بخش کاهش کشت و قاچاق متوجه کشورهای همسایه است، این مسئولیت را به درستی انجام ندادن. افغانستان به بحر را ندارد و قاچاق مواد مخدر از طریق همین کشورهای همسایه صورت میگیرد. مواد کیمیایی و وسایل دیگر که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار می رود، از طریق این کشورها به افغانستان وارد می شود.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد به اعضای شورای امنیت تعهد سپرد که وی تلاش خواهد کرد تا در چارچوب یک استراتژی منطقوی هماهنگی بیشتری را میان کشورها برای مبارزه علیه مواد مخدر به وجود بیاورد. این در حالی است که در 3 سال گذشته 2 کنفرانس در افغانستان و پاکستان به هدف تدوین استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد، اما نمایندگان کشورهای اشتراک کننده نتوانستند چنین استراتژی را تدوین کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که یورو فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان مواد مخدر را مانع اصلی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می داند. اکنون آوازخان را به شما معرفی می کنیم که مواد مخدر او را از هنر موسیقیش سالها جدا ساخته. فرید نوید آوازخان است که 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و از آوازخانی به دور ماند. نوید در کندهار چند ماه در یک مرکز تداوی معتادین بستری بود و حالا پس از صحتیاب شدن دوباره به هنرش برگشته و آواز می‌خواند. گزارش همکار ما صادق رشتین را نیلاب نظری ارائه می‌کند.
خوش خوشحالی وای لاستر غار زو یار وای شارد کندهار وای.
آوازی که چندین سال از علاقمندان آن ناپدید بود ولی حال دوباره به صحنه آمده است. فرید نوید 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و از آن زمان به بعد از آوازخوانی به دور ماند. نوید میگوید که در غم از دست دادن دخترانش به مواد مخدر معتاد شد، اما اعتیاد به مواد مخدر نه تنها از غمش کم نکرد بلکه به غمهای وی افزود.
دخترانم به سرطان خون مبتلا شدند. یکی وی در 14 سالگی و دیگرش هم در 12 سالگی وفات کرد. وقتی این غم به من رسید دچار مریضی روانی شدم و بعدها به مواد مخدر معتاد شدم، اما حال به فضل خدا و به همکاری دوستان دوباره صحتیاب شدیم و به زندگی هنری خود برگشتم.
حال فرید نوید بار دیگر در شهر کندهار دفتر موسیقی باز کرده و می خواهد از رای هنرش مردم را خوشحال سازد. محمد نسیم و زبی اولا علاقمندان آواز فرید نوید خوشحالند که این آوازخان دلخواه آنان بار دیگر صحت یاب شده و به آوازخانی رو آورده است.
من خوشحالم که فرید نوید نشه را ترک کرده، صحتیاب شده و دوباره با آوازخوانی رو آورده است. من انتظار دارم که وی بار دیگر همانند گذشته به علاقمندان آوازش آهنگ بخواند.
ما خیلی خوش هستیم که فرید نوید صحتیاب شده و همانند گذشته برای ما آواز میخواند. ما وی را تشویق میکنیم که همانند گذشته هنرش را تبارز داده و آواز بخواند.
فرید نوید از خانواده ها می خواهد که از جوانانشان مواظبت کنند و مانع اعتیاد آنان به مواد مخدر شوند. نوید می گوید که نشه هیچگاه از غم آدم کم نمی کند بلکه غمهای بیشتری را با وی به بار می آورد.
در گزارشی که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که فرید نوید آوازخان محلی در ولایت کندهار پس از ترک مواد مخدر و صحتیاب شدن اکنون به علاقمندانش آواز می خواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه در رابطه با حقوق معتادین برایتان میگوییم. بر اساس قانون اساسی افغانستان تمامی افغانها از حقوق یکسان برخوردارند. این که حقوق معتادین در افغانستان تا چه حد در نظر گرفته شده، کدام اداره ها در بخش حفاظت از حقوق معتادین مسئولند، چرا حقوق معتادین تأمین نمی شود، همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با قانوندان یار محمد یاری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در قوانین نافذه افغانستان برای معتادین کدام حقوق در نظر گرفته شده است.
قانون اساسی
افغانستان هیچ تفکیک بین فرد معتاد یا غیر معتاد یا مریض یا زن و مرد در قوانین افغانستان در مجموع وجود نداره. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در ماده دوم در بند 6 معتاد تعریف کرده و گفته معتاد شخصی است که به قسم متکرر از مواد نیشه آور که مانند شراب است، تریاک است و بعضی چیزهای دیگه هست، از او به قسم تکرار استفاده کنه. در بخش دیگه از این قانون زیادتر البته تاکید روی تداوی معتاد شده و زیادتر بود جزایی در استفاده از مواد مخدر بحث کرد. یعنی حمایت اجتماعی در قوانین افغانستان خصوصا در قوانین مبارزه با مسکرات و مواد مخدر متاسفانه وجود نداره.
کدام اداره ها مسئولیت دارد تا از حقوق معتادین حفاظت کند؟
در مجموع تمام ادارات مکلف است. مثلا ما میخواهیم به چند حق مهم اینجا اشاره کنم که از جمله حق تعلیم و تربیت است که معتاد خودش باید تعلیم داده شود که نه از اضرار مواد مخدر آگاهی پیدا کنند. مسئله دوم که بسیار مهم است مسئله حق کار است که برمیگرده به وزارت کار و امور اجتماعی و تمام مسئولین دولت افغانستان که حق کار از معتاد نگیرند. و موضوع دیگه حق ازدواج است. متاسفانه در اکثر موارد ما دیدیم پیش از اینکه به تداوی معتاد اقدام شود فامیلا اولین کاری که میکنه میره دختر خود پیش از این معتاد میره، در حالی که قانون مدنی ما اگرچند محدودیت را با ازدواج معتاد ذکر نکرده ولی بعضی مفاد قانون است، از جمله زمانی که زوجه بفهمه یا خانم بفهمه که شوهرش به یک مرض صعب العلاج دچار شده میتونه که حق تفریق بکنه، تقاضای تفریق بکنه. سوال برمیگرده به آیا احتیاط مرض صعب العلاج است یا نه؟ و تا جایی که من معلومات دارم دکترها میگه که احتیاط یک مرضی است که میشه که یک نفر از او رهایی پیدا کنه، یعنی مرض قابل علاج است. و موضوع سوم موضوع حق تداوی است. در قوانین افغانستان هم آمده دولت مکلف است که خدمات صحی مجانی را برای اتباع خود فراهم کند و معتاد هم باید از این حق برخوردار شود. باید قانون در رابطه با حمایت از حقوق معتادین وجود داشته باشد. این قانون باید بسیار جامع باشه، وظایف تمام ادارات حتی وظایف افراد در مقابل از اینا باید ذکر کنه. توهین شخص معتاد یا مثلا یاد کردن از به نام پودری و یا مثلا بازی گپای دیگه و حتی لتوکوب کردن معتاد و حتی مثلا بعضی وقتایی نه تنها که خود معتاد بلقاب بد یادآوری میشه، اطفال از اینا که در اجتماع هستن به نام بچه معتاد و بچه پودری یا بعض موضوعات دیگه یادآوری میشه، این از نگاه قوانین جرم است و این توهین است. در صورت اگر کسی به کسی دیگه توهین کنه قانون اینجا مواد سریش وجود داره، باید اینا مجازات شوه و مورد بازپرس قرار بگیره.
در افغانستان به حقوق معتادین تا چه اندازه توجه شده است؟
متاسفانه توجه خاص به حقوق معتاد صورت نگرفته. فقط قانون مخدرات و مسکرات است که او معتاد تعریف کرده و در قسمت تداوی معتاد یک چیزی ذکر کرده. در کد جزای ما مثلا در قسمت جزا دادن معتاد آمده. باز هم قسم در قانون مسکرات زیادتر روی قاچاق مواد مخدر و تنبیه قاچاق بر وجرهای جلوگیری از او ذکر شده. در قسمت حمایت اجتماعی از معتادین نه در قوانین ما این موضوع ذکر شده و نه ما قانون خاصی در این باره داریم. در افغانستان قانونی خاص اگر باشد در رابطه با حمایت از معتادین خیلی خیلی خوب میشه و امروز یک ضرورت است. و اگر امکان از این نداره یک قانونی جدید در وزارت عدلیه سرش کار میکنه، فکر میکنه نهایی نشده، قانونی فامیل است. در قانون فامیل حداقل بود حمایت مسئولیت فامیل در رابطه با شخص معتاد باید توجه شود و ذکر کنه، در صورتی که اگر پسر جوان معتاد میشه وظیفه پدر چیست، در صورتی که اگر پدر پیری معتاد است وظیفه پسرای جوان چیست، در صورتی که خانم معتاد است وظیفه شوهر چیست. این موضوعات باید با در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه ما باید در قوانین ذکر شود و یک ضرورت است.
چرا حقوق معتادین برای آنان داده نمی شود؟ مشکل در چیست؟
مشکل عمده مشکل اجتماعی ماست، مشکل است عرف ماست. ای از می سطح فامیل شروع میشه، میره در سطح جامعه، از جامعه میره در سطح کلان، کلگی از معتاد به یک سویه متنفر است. همه قسم در وقتی که کسی که پالیسی میسازه یا کسی که قانون میسازه، زمانی که با کلمه معتاد اینجا میگه معتاد باید یا کشته شوه دیگه یا به درد نمیخوره، اعتیاد من حیث یک مشکل یا معضل اجتماعی فکر نمیکنه. این باعث میشه که هیچ کس روی ایجاد قانون فکر نکنه. و موضوع مهم دیگه ای که اینجا است ای است که دادخواهی برای نشده. یک روز کسی رو ندیدیم یک نهاد اجتماعی، یک نهادی که فکر میکنه که ما از حق مردم دفاع میکنیم، رفته در رابطه با حمایت از معتادین اینا تظاهرات کردن که برادر اعتیاد یک مشکل است، بیاین سر از این کار کنیم، بیاین قانون بسازیم، بیاین دولت وادار کنیم که تا جلوی این مشکل بگیره.
در بسیاری موارد خود معتادین نیز سبب نقص قوانین می شوند. قوانین بالای آنان چی گونه می تواند تطبیق شود در حالی که در قانون فرد معتاد مریض گفته شده است؟
اگر معتاد مثلا دزدی میکنه یا مثلا مواد مخدر انتقال میده یک تعداد زیادتر یا یک واسطه انتقال مواد مخدر به کسی میشه، این از روی مجبوریت صورت میگیره. به این معنی که اینا مریض است، اینا از عقل سلیم برخوردار نیست. من حیث یک کسی که آگاهانه جرم را مرتکب میشه، این تفاوت داره با او. اگرشان قانون آمده در صورتی که اینا جرم کنه، من حیث یک کسی دیگه که جرم میکنه به مو اساس جزا داده میشه. این در قانون بدون انتقال مواد مخدر دیگه جرایم، فرق بین دزدی یک معتاد و یک دزدی یک شخصی عادی یا شخصی سالم تفاوتی نامده. ولی بود دیگه که فراتر از قانون است که باید وقتی که معتاد یک سرقت میکنه یا مثلا نقض قانون میکنه، باید سر از این فکر شوه که چرا این کار کرده. یک شخص سالم شاید یک چیز داشته باشه که جریمه نقدی کنه، ولی معتاد چیز نداره. بنان یگانه کاری که برای معتاد میشه، به جای از اینکه این جزا داده میشه در مقابل نقض قانون، اینا گرفتار شوه و مرکزی تداوی معتادین باید اینا تسلیم شوه تا اینا تداوی شه. در صورتی که معتاد قتل را میکنه، در صورتی که معتاد یک جرایم سخت را اینا مرتکب میشه، در اون صورت باید هم تداوی باید داشته باشه و بعد از تداوی باید قانون سر از اون تطبیق شوه، باید جزای خود ببینه.
مصاحبه قانوندان یار محمد یاری را در رابطه با حقوق معتادین شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره اجمل سروری را میشنویم. قاری اجمل سروری که 3 سال در زندان پلوچرخی کابل از مواد مخدر استفاده کرده، میگوید که در زندان پلوچرخی کابل هنگام سپری کردن حبسش به مواد مخدر معتاد شد. آقای سروری پول مواد مخدر را در زندان با فروش مواد خوراکی بالای زندانیان دیگر به دست می آورد. این که آقای سروری توسط کی در زندان پلوچرخی کابل به مواد مخدر معتاد شد و در این مدت با چه مشکلات روبرو بوده، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
زمانی که قید سرما محکمه سی فیصله کلان در غیاب ما و بارش ابلاغ ما که آمد، امو جگرخونی که داشتم، امو تشویشی که داشتم و امو باعث ازی شد که یک شخص در بین سگرت البته مواد مصرف میکرد که پدر بوده. در کنار ما آمد و گفت که چرا جگرخون هستی؟ ما گفتم که من پارچه بلاغم رسیده، ما بعد 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شدیم. سگرت برای ما پیش کرد و یک دودت ما سگرت زن و واقعیت یک دود تلخه، یک چیز بدمزه که واقعیت خوشایند نبود. البته دفعه اول برام کمک وارد دلبدی ها برام پیش آمد، خیر گفت مشکل نیست، چند دقیقه بود جور میشی. و حقیقتش هم برای چند لحظه از مو فکر و مفکوره خود رفتم به یک طرف دیگه. تقریبا حدود 2 ساعت یا 2.5 ساعت موازی صحبت کردیم. من فکر میکردم که شاید یک 10 دقیقه یا 15 دقیقه شده باشه که ما صحبت میکنیم. فراموشم شد او زندان و او سلولای زندان و او دیوالای کانکریتی، فراموشم شد. در دسترس زندانیا مواد قرار میگرفت، مثل بیرو واره خرید فروش میشد. در هر منزل 2 الی 3 نفر بود که فروشنده بودن، اونا مفروختن و اشخاص افرادی که پول از اون از کجا تهیه میکردن، کس مربافی میکرد، کس جارو میکرد و کس صفاکاری میکرد و کس قابایی که نان خورده میشد او را شستشو میکردن و همو کتله که در اوجا زندانی بودن اونا پیسه را جمع آوری میکردن. باز هفته در هفته هر شخص 20 افغانی یا 30 افغانی پرداخت میکردن، بعد از او هفته وار بر از او شخص پول می دادن که اونم پول می گرفت و مو مواد مخدر خود مصرف میکردن. وقتی که بیرو برآمدم، اولین خاطره که برام واقعیت خنداور است، خاطره این بوده که در بیرو نمیخواستم که اول خانه برم، نمیخواستم اول فرض مثال مادر ببینم، نمیخواستم اول برادر ببینم، نمیخواستم اول اعضای خانواده خود ببینم. اولین کار که باید از ما بکنم ایست که من مواد از کجا پیدا بکنم. تا شبانه روزی که من داخل خانه میرم، من مواد داشته باشم. چون در جیب مگه مواد مخدر نمی بود، یک سلسله ترس ها در وجود من می آمد و می ترسیدم. نمیخواستم که بدون مواد مخدر من زندگی بکنم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جلیل خان، قمندان پلیس، موتر یک وکیل پارلمان را متوقف کرده و آن را تلاشی می کند. وقت پلیس داخل موتر را می‌بیند بسیار متعجب می‌شود. اینکه پلیس چرا تعجب می‌کند، در داخل موتر چیست و در ادامه چی اتفاقی می‌افتد، این همه را در این درامه می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
دروازه موتر واس کو بچه.
خیرات باشه قماندان صاحب.
موتر تلاشی میکنم.
تو اجازه نداری که موتر تلاشی کنی قماندان صاحب.
چرا اجازه ندارم؟
تو میفهمی که موتر از کیست؟
این موتر از کیست؟
این موتر وکیل صاحب است. نه کارتش سای کن. هه
موتر هر کس که باشه ما تلاشیش میکنیم.
ما گفتم قماندان صاحب کی موتر وکیل صاحب است.
تو کیستی که مرا میگی موتر تلاشی نکو؟
ما با چه وکیل صاحب هستم؟
آره تو خو وکیل نیستی. تاشو که ما موتر تلاشی میکنیم. اگه نباد با زور تایت میکنم.
خو صحیح حسین تا میشم تلاشیش کنین.
دای خلطا چیست؟
ای سودای خانه است قماندان صاحب.
تو باش ما ببینمش.
گفتم که سودای خانه است دیگه چیز نیست.
دای خلطای پلاستیکی چیست؟
یوم نمک است قماندان صاحب چیز نیست دیگه.
خوخه این نمک است ها؟ تو خود نادان هستی پلیس هم نادان فکر کردی؟
ما چیز را نفهمیدم قماندان صاحب هدفت چی است؟
ایروین بار کردی باز میگی که نمک است؟
چی ایروین؟ ما خود نمک خریدم قماندان صاحب.
بجای گپ نزن. در محتر پارلمان مواد مخدر قاچاق میکنی باز میگی که نمک است؟ ها؟ تو فکر میکنی که ما ایرون تو نمک نمیشناسیم؟
قماندان صاحب
بس بس دیگه دانتا بستکو اجمل.
بله قماندان صاحب.
بیا دوستا این نفر ولچک بزن و موترش هم کشک و گوباریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
قماندان صاحب مره الا بتین مره بابیم گفت که موتر خانه بیار. مزید چیز خبر ندارم.
تو حال برو کت بابید باز پس هم گپ میزنیم.
بیا. السلام علیکم سارنوال صاحب.
و علیکم السلام. بیا اینی جی بشی.
زنده باشی سارنوال صاحب. ما آجی صمد خان وکیل پارلمان هستم.
خوشحال شدم وکیل صاحب. چطور اینجا آمدین؟
سارنوال صاحب گپ از این قرار است که بچه ما پلیس گرفته و دوستش به شما روان کرده.
نام بچه چیست؟
نامش کبیر است.
خو کبیر امو کبیر خو نمیگه که در موتر پارلمان ایروین قاچاق میکد و پلیس گرفتش؟
تو چی میگی سارنوال صاحب؟ ما وکیل پارلمان هستم. تو مرا به قاچاق مواد مخدر متهم میکنی؟
حالا تو به اتهام قاچاق دستگیر شدی یا بچت؟
نه بچم دستگیر شده.
حالا بچت خو وکیل پارلمان نیست؟
نه بچم وکیل نیست. هدف میست که بچم ایلا بتن.
تو چی میگی وکیل صاحب؟ چطور ایلاش بتیم؟ بچت که مواد مخدر دستگیر شده؟
سارنوال صاحب این گپای بی جای بان. بچه ما مواد مخدر قاچاق نمیکنه.
میکنه. بچه تو مواد مخدر قاچاق میکنه.
ما گفتمت که بچه ما این کارا رو نمیکنه.
چطور نمیکنه؟ ما دست به دست در موترش ایروین گرفتیم و بچه‌ت به جرم خودم اعتراف کرده.
سارنوال صاحب گفتم که ما وکیل پارلمان هستم. بندی کردن بچه ما قدر آسان نیست. ما حتما او را اعلام میتم و ترام جزا خواهد دادم.
خو خیال تو مرا اختار میتی ها؟
اختار فکرش میکنی یا هرچی دلت.
دوسی بچه‌ت تکمیل شده. در چند روز آینده محکمه روانش میکنیم و گپ دیگه ای که از تو هم تحقیق میشه.
از ما چرا تحقیق شوه؟
تو در جرم بچت شریک هستی.
ما چرا در جرم شریک باشم ها؟
ایروین از موتر تو زفت شده. ما در این باره تحقیق میکنیم که ایروین هم از توست و یا موتر تنها از تو بود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشنایی برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را بلهای پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر
کردی درک